راستی آزمایی وعده ها و برنامه ها منطق انتخاب است. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
و وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلا به حماس هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
موج وانی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به قسمت جدید برنامه موج وارونه. ما در کنار شما هستیم، اینجا موج وارون است.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخخانه های فضای مجازی
چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
ماره قابل تعامل، اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال اونا هزاران کار داره انجام میگیر روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنم.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟
موج وارونه.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان. ما امروز قرار هست که توی این روزهایی که داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم به انتخابات ریاست جمهوری و روز مهم 28 خرداد ماه، قرار هست که درباره وعد و وعیدهای انتخاباتی، کم و کیف تبلیغات انتخاباتی آقایان نامزدهای ریاست جمهوری با هم دیگه گفتگو بکنیم. میهمانان عزیزی دارم، آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خوشحالم در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. و جناب مقداد زکی زاده، مدیر عامل محترم خبرگزاری دانا. آقای زکی زاده سلام، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگانتون داریم، در خدمت.
خیلی متشکرم. و همراه بزرگوار ما از خبرگزاری فارس، مدیر محترم گروه هنر و رسانه، سرکار خانم فیروز فر. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان برنامه موج وارونه.
خیلی متشکرم. اجازه میخوام که از آقای دکتر نصراللهی آغاز بکنیم. آقای دکتر نصراللهی، این روزا ما همش داریم وعده و وعید میشنویم، تبلیغات میشنویم. از کجا بفهمیم کدوماش راسته، کدوماش لفاظیه و یه قدری از واقعیت به دور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، حالا پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدم، یه تفاوتی تبلیغات امسال کرده با سالهای گذشته و اون همینه که تبلیغات شهری و فیزیکی با در واقع امسال دیگه به حاشیه رانده شده و عملا نقشی رو در فضای اثرگذاری تبلیغات نداره. و من حالا تعجب میکنم الان مثلا این تلاشی که کاندیداها در جهت مثلا زدن خلاصه ستاد و شعب و اینها دارند، امسال واقعا دیگه عرصه رقابت خیلی تو فضای شهری و فیزیکی نیست و عملا ما یه جهش و شیفت جدی تبلیغات به سمت فضای رسانه‌ای رو داریم، به ویژه در دوگانه رادیو تلویزیون و فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی.
حالا دکتر، این خوبه یا بده به نظر شما؟ میتونیم قضاوتش بکنیم یا خیر؟
این چه خوب باشه چه بد باشه مجبوریم، یعنی این خوب نیست. ما حالت آرمانی و ایدال همیشه اینه که ما یه همگرایی رو بین تبلیغات چهره به چهره با تبلیغات رسانه‌ای داشته باشیم. یه اصل اساسی ارتباطی است که در واقع افراد هم در واقع از نزدیک اون ارتباطگر و پیام رسانشون رو ببینن، هم در واقع از طریق رسانه. چون میدونید در واقع هر کدوم از این نوع ارتباطات مزایای خاص خودشو داره. این ارتباط رسانه‌ای گستره ارتباطی رو زیاد میکنه، ارتباطات چهره به چهره عمق ارتباطی داره.
بله.
اتفاقا این نکته‌ای که میگید که چجوری بفهمیم طرف داره راست میگه دروغ میگه، خب تو فضای ارتباطات چهره به چهره خیلی ظرفیت و امکانش بیشتر فراهمه، چون به هر حال شما اطرافیان طرفو از نزدیک میبینی، خلقیاتشو میبینی، خیلی چیزای دیگه دستت، یعنی
طرفدارانش رو میتونی از نزدیک ببینی.
بله، یعنی کلا سیره فرد رو در کنار گفتار فرد میتونی قرار بدی. حالا اونم باز تا یه حدی، چون که به هر حال تو ایام انتخابات هم باز یه حالت اتو کشیده ای رو معمولا از کاندیداها ما میبینیم، اما به هر حال فضایی که ما به حال مجبور شدیم، یعنی به خاطر شرایط کرونا امسال عملا ما فضای تبلیغات شهر رو به اون صورت برشش نده. خب این استاد ملی کرونا هم کلن کارناوال ها و راه پیمایی ها رو ممنوع کرده و خود تبلیغات محل، یعنی در واقع استقرار یافته هم قرار شده در یه مناطق مشخصی که معمولا استانداری ها و فرمانداری ها باید مشخص بکنن، اونم با یه پروتکل هایی که مثلا فاصله اجتماعی برفض حفظ بشه، یه تایم مشخصی ظاهرن داره، ورود و خروج باید مدیریت بشه. لذا عملا اصلا امسال عرض میکنم اصلا از حیث برنامه ریزی تبلیغاتی در واقع کاندیداها باید به سمت اصلا یه برنامه ریزی دیگه برن. و من باز به ذهن اعتقادم بر این هست، باز وزن صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو من یه کوچولو از فضای مجازی بیشتر میبینم. چرا؟ چون نگاه کنید تو فضایی که مردم حالت توده‌ای پیدا میکنن، یعنی دیگه تو خونه های خودشونن، حالت انزوا رو دارن و با ارتباطات پیرامونی خیلی ندارن، معمولا به رسانه‌های رسمی خیلی اتکا میکنن. تو بحران ها همینه، معمولا این اتفاق میفته. تو این قسم با توجه به برنامه‌ریزی که صدا و سیما کرده، میبینید تقریبا دو برابر کرده برنامه‌ها رو، یعنی اون چیزی که اعلام شد اصلا صدا
چه رادیو چه تلویزیون.
بله، این مسببه ستاد ملی کرونا هم هست که گفتن برنامه‌ها رو دو برابر کنید. حالا تو پرانتز اینجا یه چیزی بگم، این یه ایده ای که هنوز اجرا نشده، همینجا میخوام در پاسخ به سوال شما بدم. ما این خلایی که تو تبلیغات میبینیم مناظره کارشناسای کاندیداها با همه، اینا اصلا من حتی تو برنامه ها ندیدم. اگه میخوایم واقعا مردم فضای کارشناسی رو فهم کنن، فضای واقعی رو فهم کنن، فضایی که دیگه بیشتر اون شور و هیجان کاندیداها نیست، اون خلاصه این که برفرض من فقط یه حرفی بزنم طرف مقابل ساکت بشه، اونو خیلی باش مواجه نشیم، مثلا فضای مناظره کارشناسا فوق‌العاده است. یعنی اگه همین الان هم آقایون صدا و سیما بشینن در برخی از کنداکتور این برنامه‌ریزی بکنن که کارشناسا بشینن رو موضوع مشخص، مثلا مثال میزنم آقای ایکس مثلا فلان طرحو ارائه کرده، الان آقای ایگرگ مخالف اینه، اینا بشینن رو همین موضوع با هم مناظره بکنن، اونجا عیار اون کاندیدا مشخص میشه،
خیلی عینی تر و عملیاتی تر.
مزیدم بر این که قوت و قدرت کاندیدا در تیم سازی و در واقع صحت، یعنی قوت او از جهت تیمش که در آینده قرار کمکش بکنن، هم تو این الگو در واقع سنجیده میشه. و این به نظرم
ببخشید آقای دکتر بین کلامتون، فکر میکنم که این مناظره رو قرار دادن، منتها خیلی کمه و در قالب یک برنامه فکر میکنم اقتصادیه که از شبکه 4 پخش میشه.
رادیو هم داره برنامه بین کارشناسان، اما خب
به نظر این طوری که مناظره به شکل مناظره نیست، یعنی گفتگوها. آره دقیقاً آقای دکتر
سیاق مناظره ای و در واقع چالشی مد نظر شما.
نکنید الان کارشناسای مختلف میان، حالا من نمیدونم کارشناسای رسما نماینده یک کاندیدا هستن یا نه، اینو من نمیدونم، حالا تو این الگو نمیدونم رسما طرف از طرف فلان نماینده میاد، این باید بررسی بشه. اگه باشه این
موضوعی هست، مثلا شبکه 4 گفتگوهاشون اقتصادیه، ولی اون
اما طرف مقابل نمیاد
و... چرا نه، هستند موافق و مخالف، ولی اون تنش و چالشی که مد نظر هستی از یک مناظره داغ انتظار میره رو ما توی این برنامه‌ها نمیبینیم.
به نظرم میتونه اون اجرایی بشه. خوب،
البته رادیو هم فکر میکنم که برنامه‌اش آغاز شده، یعنی چند تا همین رادیو گفتگو برنامه صدید رو با همین شکل و شمایل، یعنی حضور آقایون
در نمایندگان نامزدها هستن و گفتگو درباره این موضوع، اما اون چیزی که مد نظر شما هست اون صورت چالشی تره که حالا باید ببینیم که این اتفاق میفته یا خیر. آقای زکی زاده، نظر شما درباره این موضوع چیه؟
عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خب موضوع در واقع شعارهای انتخاباتی همیشه یکی از محورهای اصلی در تمام انتخابات ها، اهم از حالا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای شهر توی جمهوری اسلامی بوده و همیشه این سوال و در واقع دغدغه وجود داشته که معیار سنجش این در واقع شعارها چیه و چطور ما میتونیم یک سنجشی داشته باشیم که در واقع این اتفاق به درستی رقم بخوره. ببینید، ما فکر میکنم اگر برگردیم به قانون اساسی خودمون خیلی از مشکلات حل میشه. ما یک اصلی داریم در قانون اساسی به نام اصل تفکیک قوا که اساسا توی این اصل اشاره شده وظیفه هر کدوم از قوا چیه. یکی از ایراداتی که وجود داره اینه که متاسفانه نامزدها برای گرفتن رأی دست به هر اقدامی میزنن. من میخوام یکم بحث رو بازتر و سریع‌تر کنم برای شما. ببینید، مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری ما توی ادوار گذشته هم داشتیم نامزدهایی بودند که اومدن شعارها و وعده‌هایی را مطرح کردند که اساساً این جنس شعارها و وعده‌ها از جنسیه که یک نفر در مسند قوه مجریه نباید این شعار رو بده، برای اینکه در واقع عمل به اون موضوع نیازمند قانونگذاریه و شاید مثلا اون آدمی که قراره نامزد انتخابات مجلس شه باید بیاد این شعار رو بده. کار انقدر یه جاهایی بیخ پیدا کرده که ما میبینیم مثلا نامزد شورای شهر میاد در واقع یه شعارهایی میده که جنسش جنس وعده‌های مثلا رئیس جمهوره.
یا تو همین دوره آقای زکی‌زاده داریم میشنیم که دیگه ستاد کل نیروهای مسلح هم بیانیه داد که آقا درباره سربازی آقایون نامزدها صحبت نکنن چون اصلا در حیطه اختیار رئیس جمهور نیست این موضوع اساسا. یا مثلا فیلترینگ هم باز کارگروه داره توی قوه قضاییه. ولی بله
بله، ما خیلی از شوراهای عالی رو توی در واقع کشور و سیستم حاکمیت داریم که عملا خیلی از اتفاقات اونجا رقم میخوره و من فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که مردم میتونن در واقع بسنجن شعارها رو اینه که بیان بررسی کنن اساسا این شعاری که من نوعی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دارم میدم شعاریه که در حیطه اختیارات من بعد از انتخاب شدن توسط مردم هست یا نیست. این خیلی مهمه.
یعنی اینو برای شناخت نامزدها هم شما؟
بله بله، حتما همینطوره. یعنی مهمه. اگر مردم در این زمینه اطلاع کافی داشته باشن دیگه از یک مثلا نامزد انتخابات مجلس نمیپذیرند که بیاد مثلا وعده بده آقا من مثلا فلان اقدامات عمرانی و اجرایی رو مثلا در حوزه انتخابی هم انجام میدم، برای اینکه این جنس وعده مربوط به قوه مجریه است، استاندار و فرماندار و کسی که در مسند اجرایی نشسته. کار مجلس مثلا معلومه، مجلس قانونگذاری نظارت دو وظیفه اصلی شونه. خب حالا اینکه با تکیه بر بعضی از حواشی و بعضی از اتفاقات دیگه دارن رقم میزنن بعضی از اتفاقات، حالا بحثش جداست که درسته. حتما یه جلسه مجزا میطلبه. این نکته اول. نکته بعد، من فکر میکنم که انتخابات توی کشور ما الان مردم به حدی از شعور سیاسی و در واقع بلوغ فکری رسیدن که دیگه خیلی شاید نگاه سیاسی و جناحی تو بعضی از اتفاقات نداشته باشن. من فکر میکنم انتخابات ما من بعد توی کشورمون انتخاب کارآمدیه، یعنی اون افرادی که رزومه مناسب دارن، کارنامهشون کارنامه مشخصیه و تونستن در واقع حدی از در واقع کار اجرایی و میدانی رو به خصوص تو حوزه انتخابات ریاست جمهوری عرض میکنم. بله. به من اصلا زور برسونم مردم برن سراغ اون آدم ها. پس این نکته دوم که مردم دیگه فارغ از نگاه ها و جناح بندی های سیاسی نگاه میکنن به کارنامه افراد و به کارآمدی افراد.
یعنی ما از دوگانه اصولگرا اصلاح طلب عبور کردیم.
به نظر من عبور کردیم از این دوگانه. من فکر میکنم حتی مثلا توی همین انتخابات شاید ما چون همزمان انتخابات شورای شهر و روستام داریم دیگه، الان لیست‌های متعدد داره منتشر میشه، من فکر میکنم مردم تجربه های شاید خیلی خوبی از این لیستی رای دادن ها نداشته باشن و رو همین حساب از این بعد نگاه میکنم. من اینو چون از خیلی جاها، خیلی از در واقع افرادی که حالا نخبه هم هستن، حتی اینا رو شنیدم تو محافل مختلف داره بحث میشه، میگن آقا ما به کارآمدی رای میدیم، یعنی اون چیزی که وجود داره، این نکته مهمه. حالا اگر
اجازه بفرمایید که در واقع گردش داشته باشیم توی گفتگو و باز هم خدمت شما باشیم. آقای دکتر نصراللهی، یه موضوعی که اتفاقا مورد تصریح رهبر انقلاب هم قرار گرفت، یادم که حضرت آقا هم توی همین گفتگوی اخیرشون و صحبت‌های اخیرشون درباره این موضوع گفتن که آقا توی این اولویت‌هایی که دارید درباره‌اش صحبت می‌کنید، فضای مجازی و نمیدونم سیاست خارجی به معنای کم و کیف تعامل با کشورها، اینها مسئله های اصلی دغدغه های مردم نیستن. مردم الان بیکاری براشون مهمه، معیشت براشون مهمه. میخوام درباره این اولویت بندی ها توی در واقع برنامه های تبلیغاتی نامزدها ازتون بپرسم.
اون چیزی که باید باشه، اون چیزی که هست،
هم اون چیزی که باید باشه و هم اون چیزی که هست.
خب ببینید، طبیعتاً خب شرایط سخت و بحرانی اقتصادی که درش قرار داریم در واقع باعث شده گفتمان اصلی حاکم بر تبلیغات این دوره از ریاست جمهوری حول موضوع اقتصاد بگرده. یعنی شما شاید از مثال میزنم بسته کامل صحبت‌های همه کاندیداها تقریبا 70 تا 80 درصدش مربوط هست به فضای در واقع حوزه اقتصاد و اون نگاه‌هایی که اون کاندیدا نسبت به بحث معیشت مردم داره. تقریبا این برنامه های اخیری هم که حالا تو صدا و سیما پخش شد دادم رصد میکنه تقریبا همین فضاست.
حتما تو مناظره ها اینو تکرار خواهد شد.
یعنی الان دغدغه اصلی مردم و معیار اصلی برای مردم اینه که چه کسی میتواند مشکل معیشت و اقتصاد رو حل بکنه، به این دلیل که به هر حال عمل کرده دولت فعلی طوری بوده که متاسفانه ما به این نقطه رسیدیم که بسیاری در واقع برای نان شبشون هم دچار مشکل باشه. خدمتتون عرض کنم خب طبیعی است پس هیمنه اصلی با این مقوله اقتصادی است. اما خب نمیشه نادیده گرفت. به هر حال موضوعات دیگه، موضوعات سیاسی، مخصوصا موضوعات فرهنگی، همیشه یه خلاصه سهمی هرچند اندک از بازار کسب آرای مردم داشته. اینو نمیشه منکر شد، الانم میبینیم. من یه نکته بگم، مخصوصا باز رو نکته اولی که داشتن، امسال که نقش رسانه نقش اول است خب، و ما دوگانه صدا و سیما و فضای مجازی رو داریم و وزن رادیو تلویزیون باز به نسبت قبل هم اعتقادم اینه بیشتره با توجه به شرایط بحرانی که درش وجود داره، میتونه یه اتفاقات دیگه رو ممکنه رقم بزنه.
خیلی متشکرم، بخشی رو بشنویم. ما در کنار شما هستیم با موج وارونه.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دستگاه های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انه او هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه او مخاطب دارن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید کرد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید
با اینکه راه پیمایی های امروز علیه حرکت های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل هایی که اونها میکنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل ها تحلیل های واقعی باشه، همطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، دست سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه، 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
موجه آقای زکی زاده، نسبت فضای مجازی و تلویزیون که احتمالاً توی انتخابات پیش روی ما مهمترین ابزار تبلیغات هستند رو میخوام از شما دربارش بپرسم. به نظرتون فضای مجازی پررنگ‌تره تو انتخابات یا تلویزیون و رادیو؟
خب من میخوام یک قدم برگردم عقب‌تر، یه توضیح بدم بعد، چون این توضیح تکمیل کننده سوال شماست. ببینید اساساً چرا همیشه در واقع در رأس حاکمیت و به خصوص حالا خود رهبر انقلاب سعی کردن مسیر رو طوری ترسیم کنن که وارد فضای دو قطبی نشه انتخابات؟ این یه سوال دیگه. ما اگر یک مروری داشته باشیم از انتخابات قبلی که به صراحت با آقای احمدی‌نژاد اعلام شد که به دلیل اجتناب از دو قطبی وارد این فضا نشن، میایم جلوتر بعد از اینکه دوگانه میدان و دیپلماسی میاد مطرح میشه، حضرت آقا خودشون ورود میکنن، یا توی این سخنرانی اخیرشون شما هم اشاره کردید موضوع در واقع فضای مجازی و سیاست خارجی و اینا رو مطرح میگن. خب همه اینا برای چیه؟ برای اینکه ایشون دارن مسیر رو طوری هدایت میکنن که انتخابات ها اساسا وارد فضای دو قطبی نشه. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی این موضوع و این دوگانه سازی ها اینه که توی این دوگانه ها در واقع مردم ممکنه که در واقع تأمل و تعقل لازم را نداشته باشن و وارد فضای هیجانی شن، بر اساس هیجانات تصمیم بگیرن. همین اتفاقاتی که توی در واقع انتخابات قبلی هم ما داشتیم و بعدش دیدیم، همین الان شما نگاه کنید چقدر از مردم اعلام میکنن که آقا ما توی فضای هیجانی رأی دادیم و الان مثلا حتی میگن از رأی اون پشیمونیم، به صراحت توی جاهای مختلف دارن اعلام میکنن. من فکر میکنم اساساً باید طوری رفتار شه که فضای مناسب برای تصمیم گیری و تصمیم سازی مردم فراهم شه. فرقی هم نمیکنه به نظر من اگر صدا و سیما میتونه این کار رو انجام بده، بسم الله بیاد وسط، رسانه ها بیان وسط، فضای مجازی، فضای مجازیمون هم خب ببینیم. ما یکی از دغدغه‌ها توی حوزه فضای مجازی که سالهاست داریم میگیم اینه که زمین بازی فضای مجازی در اختیار ما نیست. بازم اینم یکی از دغدغه‌های رهبری ها، چند ساله دارم میگن شبکه ملی اطلاعات کجاست؟ داریم اینو؟ نداریم. تا یک نرم افزار خارجی میاد، یک پلتفرمی میاد، در واقع همه میرن سراغش، ولی کن از اون طرف میبینیم که در واقع تو حوزه زیرساخت‌های داخلی، نرم افزارهایی که قراره توسط متخصصان داخلی داشته باشیم، هیچ حمایتی نمیشه. تو مصاحبه‌ای که این آدمای مختلف تو رسانه‌ها کردن شما برید نگاه کنید. دلیل این که من میگم به سمت این فضای مجازی فعلا شاید نتونیم خیلی از اتفاقات رقم بزنیم اینه که این رگولاتوری دست ما نیست. ما نمیتونیم خیلی از اتفاقات رو مدیریت کنیم. مدیریت نه به معنای سانسور، نه، ما حتما با سانسور به معنایی که همه دارن میگن و میبرن سمت دو قطبی، بله ما موضع داریم، دوست نداریم این اتفاقات بیفته، ولی بابا حاکمیت ملی ما بعضی جا داره خدشه دار میشه. این کاری که میتونیم انجام، مثالشو واسهتون بزنم، با حاج قاسم وقتی که شهید شد چه اتفاقی افتاد؟ این همه آدم با مواضع مختلف اومدن حالا توی پلتفرم مثلا اینستاگرام یا هر جای دیگه پست گذاشتن، پستاشون چی شد؟ صفحه‌هاشون ساسپند شد، بسته شد، همه‌شون موندن. خب اگر این فضا در اختیار ما بود این اتفاق می‌افتاد؟ نه، حتما میتونستیم مدیریت کنیم، افکار عمومی رو یه جوری پیش ببریم که همراه‌تر با ما باشه.
درسته،
این نکته مهمیه که نباید ازش غفلت
کنیم. یه لحظه ما برگردیم، من دقیقاً دوباره سوالم مطرح بکنم که پاسخ به این سوال رو من از شما بتونم دریافت بکنم. سهم فضای مجازی با همه تفاصیلی که به درستی شما اشاره فرمودید و تلویزیون و رادیو توی این انتخابات خب خیلی مهمتره به جهت اینکه ما تبلیغات میدانی خب طبیعتاً نداریم به خاطر کرونا، به نظرتون توی این حال و احوال فضای مجازی میتونه بیشتر مردم رو در واقع کمک بکنه یا ترغیب بکنه به سوی نامزد یا اساساً شرکت کردن یا نکردن تو انتخابات، یا این اتفاقات و برنامه‌هایی که توی رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران داره برگزار میشه و پخش میشه؟
این دوتا موضوع مکمل همن، ما نمیتونیم این دوتا رو از هم تفکیک و جدا کنیم. آره حالا ممکنه یه وقتایی فضای مجازی، الان هم آره فضای مجازی بالاخره اثرش ممکنه به اعتقاد بنده ذریب نفوذش حتی یه جایی بالاتر باشه. حتی ما میبینیم برنامه‌هایی که توی رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما اینا داره منتشر میشه میاد انعکاسش توی فضای مجازی، یعنی این اتفاقات رو نباید ازش غفلت کرد. فضای مجازی الان فضای مهمیه، ولی کن این نکته هم هست که این مکمله. خب خب اگر ما بخوایم حالا مثلا درصد بگیم اونها شاید خیلی درست نباشه، ولی این دوتا در کنار هم دارن کارو پیش میبرن. یه وقتایی حالا صدا و سیما ذریب نفوذش بالاتر میره، یه وقتایی فضای مجازی.
پس شما اولویت به اون معنی بین این دوتا قائل نیستین، هر کدوم جای خودش میتونه
تاثیر بذاره. بله حتما.
آقای دکتر نصراللهی، همین می‌خواستم نظر شما رو درباره این موضوع بدونم.
ببینید، مقایسه رادیو تلویزیون با فضای مجازی مقایسه دوتا چیز کاملا همسنخ نیست. مثلا میخوام مثال بزنم، مثل این مونه، شما بیای گوش و چشم آدم با هم مقایسه بید کدومش بهتره. این مقایسه درست نیست، چون هر کدوم کار کرده خودشو داره.
خب ولی از حیث تأثیر گذاری روی آرا بالاخره جفتش یه کار کرد داره دیگه.
ازاد همین که میفهمم مکمل هم بند، این نه اینجوری نه بگیم ما ام داره بینی که یا رادیو تلویزیون یا فضا، این اصلا وارد این فضا نباید بشیم، اینا مکمل هم. ببینید در وضعیت فعلی، خب فضای رادیو تلویزیونی فضای رسمی است، یعنی به هر حال با توجه به ساختاری که داره، با توجه به ادعاداتی که داره، با توجه به پوششی که تو کل کشور داره، استانداردهای خاص خودش رو داره از حیث فنی تا از حیث محتوایی. ببینید اونجا شاید بتونیم بگیم حرفای رسمی تره کاندیداها، یا به یه تعبیر منفی بخوام بکنم، یه مقداری با روتوش، یعنی کاندیدا با روتوش شما میتونید تو فضای مجازی
یه قدری اوتو کشیده تر تو رسانه ملی ظاهر میشه.
بله بله، البته تو فضای مناظره ممکنه این فضا شکسته بشه، این امکان و محتمل هم هست و من خودم پیش بینی میکنم با توجه به فضایی که همین چند روزه داریم میبینیم، امکانش از کاملا فضا بره به سمت یه فضای صریح مناظره‌ای مباحثاتی جدی، و این خیلی خوبه برای گرم شدن تنور انتخابات، خوبه برای تشخیص بهتر مردم، خوبه و این پیشبینی هم میشه با توجه به اون طیفی که وجود داره. خب اما فضای مجازی کلن یه دنیای دیگه است، یه قواعد دیگه ای داره. اونجا اصلا بازیگران یه بازیگرای گروه هدف اصلا یه گروه هدف دیگری است. ببینید اونجا کاملا فضا مشارکتی است، ارتباط افقی است، ارتباط در واقع نقش مردم خب خیلی جدی تره. شما
واکنش و کنش همراه دیگه.
بله، یعنی اون ما در اصطلاح سایه تو علم ارتباط بهش میگیم اینتراکشن، ارتباط تعاملی، ترانزکشن، ارتباط تراکنشی، اینا همه اتفاقاتی اونجا داره میفته و طبیعتاً جذابیت‌های خاص خودش رو هم داره. و خب اونجا ریخت شناسی بازیگران هم کاملا متفاوته. مثلا قشر برانداز و ضد انقلاب در فضای مجازی هم تو که فرمودن، حالا با تجربه این که در واقع ما تو حوزه مدیریت پلتفرمی اونجا هیچ نقشی نداریم، خب خیلی نقش جدی تری دارن. نهت می فرمایید، یعنی شما در نظر بگید از 5-6 ماه قبل تقریبا پویش های به جمهوری اسلامی رای نبه رای دادن، خب اینا کار شده، یعنی توی این 5-6 ماه و الان هم دیگه اوجش دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. به خدمتتون عرض بکنم که طبیعتاً خب اونجا گروه مخاطب هم متفاوته. حالا یه اتفاق جالبی که افتاد، این پلتفرم جدید کلاب هاوس که خیلی سر صدا هم کرد و حالا دولت هم یه نوع رویکرد خاصی در موردش در پیش گرفت و اینها، خیلی برای من جالب بود اتفاقا اونجا قشر در واقع خودی، حالا من اسمش میذارم خودی، یعنی اون بازیگرانی که در واقع در ساحت جمهور در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت میکنن با همه طیفی که دارن، این از اصولگرا تا اصلاح طلب، به شدت توی کلاب هاوس در واقع میدانداری میکردن. این خیلی برای من جالب بود، یعنی مثلا بزرگترین گروه ها، چت روم ها، در واقع روم هایی که شک میگرفت و در واقع جریان سازی که اونجا صورت میگرفت یا تو مباحثات، در واقع ما میدیدیم یه فضای کاملا تعاملی مشارکتی
توسط آدمایی که تو چارچوب جمهوری اسلامی ایران هستن،
تو چارچوب جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و حالا با همه طیفاشون، یعنی گروه های مختلف و چت روم های مختلف، و این خیلی برای من پدیده جالبی بود. یعنی اینکه یه پلتفرم با این موازنه شکل بگیره، در واقع این خیلی به نظرم قابل فکر کردن و تأمله و میشه درسته. روش در واقع سرمایه گذاری جدی تری رو
درسته.
حالا با نسخه های بومی تری حتی میشه روی اینام فکر کرد در واقع داشته باشه.
خیلی هم دارن این کارو میکنن.
بزنم. من این تکمله رو بزنم، اون نکته ای که گفتم اگر در واقع زمین بازی دست ما نباشه، تو همین کلاب هاوسی که شما میگید، توی همین چند وقت اخیر که ما موضوع غزه و اینا رو داشتیم، روم هایی که واسه این موضوع تشکیل شده بود، بچه‌ای که رفتن درونش تمام اکانتاشون رو بستن،
اتاق‌های گفتگو. بله بله. نه گفتم فارسیشو پاس بده
چون اونجا عنوان اختصاصی،
ولی کلاب هاوس واقعا خیلی از هم در واقع حساب‌های کاربری که مربوط به این موضوع بودن رو بس و هم خیلی از این اتاقای گفتگو رو محدود کرد واقعا درباره غزه و فلسطین، درست می‌فهمم؟
اما چون موضوع انتخابات حالا کمتر شاید بر اونها حساسیت برانگیز باشه.
نه اساساً اینکه زمینه بازی
نیست، این بحث دیگه است. شما یه جلسه دیگه بذارید اصلا اندری بیان این که آقا ما چرا شبکه اجتماعی بومی نداریم و چه دست‌هایی در پشت صحنه خلاص داره صحنه گرده، اونجا میشه صحبت کرد. اما خب در واقع عرض من در این بود که حالا باز در مورد کلاب‌ها